أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. مطالبی که مربوط به بحث‌های گذشته است، یکی این است که گفته شد صحنه قیامت 50,000 سال طول میشه که 50 عرب سنه. وقتی این آیه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت فرمودند، بعضی ها عرض کردن ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روز طولانی برای مؤمن به اندازه نماز واجب هست. حالا سوال این است که این 50,000 سال که برای مؤمن به اندازه 10 دقیقه است، این به نحو طی زمان است یا این 50,000 سال هست و او احساس نمی کند، یا نه اصلا محتمل است که این مؤمن معطل نباشد، چون ذات اقدس اله سریع الحساب است. این هم که در دنیا حسابهاش روشن بود، مشکلی ندارد، زود به بهشت می رود. اگر زود به بهشت برود، معناش آن است که در اون روز ایشون معطل نمی ماند در صحنه قیامت. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که مؤمن فقیر بیشتر از غنی 200 سال پیشتر از او به بهشت می رود، 200 سنه. بعد حضرت تقریب می فرماید تماد که این مثل کسی است که کشتیش در بندر معطلی ندارد، برای اینکه خالیه. اون که پر بار است او رو معطل میکنن تا بازرسی کنن. اون که توانگر است با حساب پس بدهد که از کجا در آورد و چگونه صرف کرد. کسی که مالی ندارد معطلی برای حساب ندارد. خب پس محتمل است که ایشون معطل نماند برای حساب، با خدای سریع الحساب زود حساب او را بررسی کند، وارد بهشت بشود. اون مدت طولانی است که اگر بخواهند به زبان ما بیان کنند میشه 50,000 سال. بالاخره زمین هست، منتها زمین دیگه. فرمود یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات. بساط زمین برچیده میشود، زمین دیگر میشود. بساط آسمان ها برچیده میشود، آسمان دیگر میشود. بنابراین مدت هست، الا اینکه اگر بخواهند به زبان ما بیان کنند، میفرمایند اون مدتی که در قیامت هست اگر به زبان شما و به حساب دنیای شما بررسی بشود 50,000 سال است. مطلب دیگر این است که اگر مرگ مثل خواب شد، معناش این است که جمعی احکام مرگ مثل خواب است. یک تقریب ذهن است. اگر گفته شد النومو اخ الموت، این چنین است که جمعی احکام مرگ بر خواب بار باشد یا جمعی احکام خواب بر مرگ بار باشد. مطلب دوم آن است که در خود خواب هم انسان گاهی عذاب می‌بیند. اونچنون عذاب‌های در عالم رؤیا هست که انسان از شدت عذاب فریاد می‌کشد، بیدار می‌شود. پس این چنین نیست که اگر مرگ مثل خواب باشد انسان احساس عذاب نکند. پس دو تا پاسخ برای این سوال هست. یکی این که این گفته شد النوم و اخر موت، مرگ مثل خواب است یا خواب مثل مرگ است، یعنی در بعضی از آثار، نه در جمعی آثار. پاسخ دوم این است که در خود خواب، در عالم رویا هم گاهی انسان لذت فراوان میبرد که از شدت نشاط بیدار میشود، یا ممکن است آسیب زیادی ببیند که از شدت وحشت بیدار بشود و رنجور بشود. پس ممکن است در عالم خواب هم عذاب باشد. مطلب بعدی آن است که سیدان استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، گرچه در بحث روایی اون سخن را دارن که صعق موسی محتمل است موت باشد، لکن در تفسیر همه این خر موسی صعقا، اونجا انتخابشون این است که موسی سلام الله علیه نمرد بلکه مدهوش شد، و از کلمه افاق هم ایشون استشهاد میکنن که موسی کریم نمرد، زیرا خدا درباره موسی نفرمود فلما بعثه فلما احیاه، بلکه فرمود فلما افاقه. اونگاه جمع بین ظاهر آیه که موسی کریم نمرد و ظاهر اون روایت که موسی کریم مرد و خدا او را دوباره مبعوث کرد این است که موت مراحلی دارد و صعق و مدهوشی هم مراحلی دارد. بعضی از مراحل موت بر خوابم اطلاق می شود. قرآن کریم دو گروه را متوفا می داند. مستحضرید که قرآن از موت به وفات یاد می کند، نه به فوت. فوت که تا جزء کلمه است به معنای نفی و منفی و عدم را دارد، اصلا نفی شده است. چیزی فوت نمی شود، به فوت نمی کند، بلکه وفات می کند. در وفات تا جزء کلمه نیست. معنای این کلمه هم وفا و استیفا و اخذ تام است. یعنی چون هیچ حقیقتی از حقیقت انسان از بین نمی رود و چیزی گم نمی شود، لذا مرگ به نام وفات است. انسان که می میرد متوفاست. فرشته ای که روح انسان را قبض می کند متوفی است، که توفت هو رسولنا و مانند آن. اون اخذ تام را میگوین استیفا، کسی که همه حقش رو گرفته میگن حقش رو استیفا کرده. اون که حق مطلب را ادا کرده در گفتن یا در نوشتن، میگوین سخنرانیش او مستوفا بود یا مقاله او مستوفا بود. در برابر توهم کسانی که میگوین ما وقتی مردیم در زمین گم میشویم، اعزا زلل نافل ارزه، ذات اقدسنا در پاسخ اونها هم پرواز شما گم نمیشود، چیزی از شما کم یا گم نمیشود، بلکه بیتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. خب چون موت درجاتی دارد، خواب درجاتی دارد، صعقه مراتبی دارد، ممکن است بعضی از مراتب صعقه موت باشد. چنگ خواب هم موت است و ذات اقدسنا میفرماید که خداوند شما را توفی میکند. اونای که مردن روحشون رو خدا قبض میکنند. اونای که نمردن در حال خواب روحشون رو خدا قبض میکنند. الله یتوفى الانفس حین موتها. اونهایی که میمیرن، اون انفس و ارواحی که رخت برمیبندن، ذات اقدس الا توفی میکند، تمام حقیقت اینها رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها. والتی لم تمات فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تمات، یتوفى اونها را فی منامها. پس انسان یا میمیرد که روحش خدا قبض میکند، یا میخوابد که باز روحش خدا قبض میکند. چون الله یتوفى الانفس حین موتها، خب اونا که میمیرن الله توفی میکند. والتی لم تمات، اون نفسهایی که نمیمیرن چی؟ اونا را چگونه خدا قبض میکند؟ والتی مفعول است، یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تموت، یتوفى اونها را فی منامها، که فی منامها متعلق است برای اون یتوفای محذوف، یعنی یتوفى الانفس التي لم تموت فی منامها. لذا انسان مستحب است وقتی میخوابد بود خدایا من روح را به تو عنوان ودیعه میگذارم، و مستحب است بعضی که از خواب بیدار شد بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. خب این که مستحب است انسان قبل از خواب بگوید خدایا من روح را به تو میسپارم، اللهم انی استودعک نفسی، اللهم ان امسکتها فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها. بعد از اینکه بیدار شد مستحب است بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، معلوم می‌شود که نو مرحله از موت است. چنین که در سوره مبارکه انعام هم قبلا گذشت، هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، او در شب شما را توفی می‌کند، شما در هر شب وفات می‌کنید. یکی از پیچیده‌ترین مسائل زندگی و معرفتی ما هم جریان خواب است. ما نمیدونیم میخوابیم چند اندازه روح رابطش رو از بدن کم میکند و کجا میرود. یکی تام است یکی اتم، هیچ کدام ناقص نیستن، اما یکی تام است دیگری اتم. حالا که طبق تعبیرات قرآنی مرگ درجاتی دارد، توفی درجاتی دارد، خواب هم توفی است، وفات است، و کسی که میخوابد ذات اقدس اله متوفی اوست و او متوفاست، جز متوفیات است، پس میشود بعضی از مراحل صعقه مدهوشی که از خواب سنگین تر و بالاتر است، این به حساب موت بیاید. پس اگر در روایت دارد که وجود مبارک موسی کریم در اون صعقه متوفا شد و بعد خدا او را احیا کرد، مرد و دوباره خدا او را زنده کرد، با ظاهر آیه که دارد که این یه صعقه بود، یه مدهوشی بود، بعد افاقه حاصل شد، این قابل جمع است. یعنی بعضی از مراحل سعقه و مراحل مدهوشی را هم موت میگویند، چون که خواب را موت میگویند به این تعبیراتی که در قرآن کریم آمده است. اون مطلب قبلی این بود که خواب در جمعی شؤون مثل مرگ که نیست. اگر گفته شد النوم و اخر موت، این چنین نیست که این تطبیق و این تشبیه به لحاظ جمعی آثار باشد، به لحاظ اظهر آثار است. گذشته از این که در قرآن کریم توفی را و وفات را و متوفا بودن را در حال خواب اسناد داده است. قهرن اون مراحل عقلی رابطش رو از نفس کم می کند. بخش مهمی از ادراکات حیوانی و مرحله حیوانی هم رابطش از بدن کم میکند. در حد حیات گیاهی هست که انسان غذاهای خورده را هضم میکند و نفس میکشد و بعضی از مراحل احساس به روح احساس ضعیف هم میماند، وگرنه خیلی از صداها را نمیشنود و چیزی هم که نمیبیند و ماننده. خب پس بنابراین اگر ظاهر روایت این بود که وجود مبارک کلیم خدا رحلت کرده است و مرد دوباره زنده شد، با تعبیر قرآنی که از او به عنوان سعق یاد کرد بعد فرمود فلما افاقه، قابل جمع است. مطلب بعدی در جریان رجعت است که سوال شده است رجعت چگونه است. بحث رجعت به خواست خدا در مبحث خاص خود خواهد آمد، ولی اگر این که گفته شد کسی وارد قیامت شد دوباره بر نمی گردد، سرش این است که مادامی که عرض و سما بساطش برچیده نشد، قیامت کبرا قیام نمی کند. چون وقتی قیامت کبرا قیام میکند که برابر سوره مبارک ابراهیم کل این نظام وضعش دگرگون بشود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات. پس این مجموعه نظام کیهانی دگرگون می شود، هم وضع زمین عوض می شود، هم وضع آسمون ها عوض می شود. چون که در بخش های دیگر فرمود بر ارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه به ماننده. وقتی بساط دنیا برچیده شد دیگه دنیایی نیست تا کسی بیاید. وقتی زمین وضعش دگرگون شد، آسمون وضعش دگرگون شد، این نشعه عوض شد، دیگه نشعه نیست تا کسی برگردد به دنیا. اما قبل از اون قیامت کبرا هنوز زمین هست، هنوز نظام کیهانی حاکم است و عده‌ای در زمان ظهور ولی از ارواح نافده گفتن رجوع میکنن. اینا کسانی هستند که برخی از کمالاتشون مونده است و به فعلیت نرسیده و شرایط برای فعلیت رسیدن اون کمالات حاصل نبود. اینا در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه بر میگردن که اون استعدادهای خود را شکوفا کنن و به فعلیت برسن. این چه نیست که وقتی بساط دنیا برچیده شد و قیامت محقق شد دوباره کسی به دنیا برگردد. کامل ایمان برمیگردد برای تکمیل دیگران که خودش تکمیل دیگران بر اونها کمال است. مثل که ائمه علیهم السلام برمیگردن برای هدایت مردم، تکمیل مردم، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه نفوس، که همین تکمیل و تعلیم و تزکیه نفوس برای اونها کمال است. قبل از اون حالت فرصتی نبود که اینها احکام الهی را بیان کنند، مربی مردم باشن، معلم مردم باشن، مهذب نفوس باشن، مزکی ارواح باشن. بعد برمیگردن دیگران را علما و عملا تکمیل میکنن و خودشون به سعادت برتر نائل میشن. اون در قیامت است. بعد وقتی بساط این عالم برچیده شد، تبدیل شد به دیگری، اونگاه افراد طوری محشور میشوند که لو رأیته و لقلت انه فلان. در روایات دارد که افراد طوری بر قیامت ظاهر میشوند که هر کس دیگری رو ببیند کاملا میشناسد که این فلان شخص است، این فلان شخص است. مطلب دیگر این که اگر در دعای سماط آمده است که آبها به مثابه سنگ شدن، شاید معنیش این باشد که از در سکون شبیه سنگ شدن که دیگه حالا آبهای رفته فاصله گرفتن و آبهای نیامده در حد یک دیوار سنگی رو هم انباشته شدن و نیامدن، همونجا متوقف شدن. نه اینکه آب سنگ شده است. البته آب سنگ بشود محال نیست، چون که سنگ هم بخواد آب بشود محال نیست، چون در طی مدت‌های طولانی ممکنه آبی سنگ بشود، برای اینکه همین آبها در اثر رسوبات با گذشت قرون متمادی تبدیل می‌شوند به املاح و سنگ. همون کاری که شدنی است در دراز مدت، اگر در کوتاه مدت بشود بشود معجزه. اما چیزی که محال عقلی باشد کوتاه مدت و دراز مدت ندارد. ولی منظور آن است که ظاهرش اینه که اثر سنگ پیدا کرده است، یعنی متوقف شد، نه واقعا سنگ شد. مطلب دیگر درباره شهود ذات است که چگونه انسان خدای خود را که بر اون متجلی است میبیند. البته اگه ما راهای مفهومی را طی بکنیم، یعنی اون براهین حصولی که قرآن کریم ارائه میدهد، این راه فطرت شکوفا نخواهد شد. ولی اگر بر اساس آیه سوره مبارکه مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم، اگر بر این اساس حرکت بکنیم که رونده و راه یکیست، از راه شهود درونی حرکت بکنیم، این شهود درونی غبار روبی میکند، انسان ذات خود را کاملا میبیند. دیگه این چیزی نیست که خود را فراموش کرده باشد، بر اساس نسوا فانسوا انفسهم باشد، حقیقت خود را میبیند. و چون حقیقت او عین وابستگی به ذات اقدس اله است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این وابسته به الله است، ممکن نیست یک موجودی که عین ربط و فقر الی الله است مشهود بشود، این ربط مشهود بشود و مربوطون الی که خداست مشهود نباشد. فقیر مشهود بشود و غنی را آدم نبیند، چون فقیر به وسیله غنی زنده است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید، انسان فقیر است نه غنی، این یک. و فقرش هم حاجتش و نیازش هم الی الله است، لا اله غیر الله، این دوتا. یه وقت هست کسی ان الانسان لیسقا ان راه استغنا، اون کسی که یحسب ان ماله اخلده، خیال میکند غنی است. خب چه این کسی خود را نشناخت، گرفتار نسو الله فانساها و انفسهم شد، خودش فراموش کرد، این از بحث خارج است. اگه کسی خیشتن خیش را یافت، به فقر خود پی میبرد، این یک. و چون این فقر به یک تکیگاه غنا و بی‌نیازی وابسته است و غیر ذات اقدس الا احدی تکیگاه فقر فقیران نیست، این دو، لذا اگر خود را مشاهده کرد الا ولابد خدا خود را مشاهده میکنه. چرا؟ چون این فقیر الالله است، مرتبط به الله است. یه وقت از انسان تناب آویخته به سقف را ممکن است ببیند ولی سقف را نبیند، انسان که اینجور نیست که ما بگیم این بسته به خداست. این تناب یه حقیقتی دارد غیر از سقف، اون گوشه بالایی او به میخ سقف وابسته است. اینه که نمیگن ربط، که ربط آن است که ظاهرش، باطنش، اولش، آخرش، هرچه دارد وابسته است به غیر. دیگه ممکن نیست کسی ربط را ببیند و از مربوط الی غافل باشد، این شدنی نیست، این فرض ندارد. خب اگر کنه انسان چیزی جز ربط الالله نیست، هر شأنی از شعور انسان را کسی بخواهد ببیند خدا را خواهد دید. اگر علم او را ببیند به علی مطلق وابسته است، اگر قدرت او را بخواهد ببیند به قدیر محض وابسته است، اگر هستی او را بخواهد ببیند به هستی صرف وابسته است. اگر کسی گرفتار نسو الله فانساهم انفسهم شد معاذ الله، اونقدر خدا را خود را نمیشناسد. بر فرضم با علم حصولی از خیشتن خیش به خدا پی ببرد، خدا را در حد مفهوم حاکی میشناسد. ولی اگر بر اساس علم حضوری بخواد خود را بشناسد، یعنی به حقیقت پیوند بودن خود پی ببرد، این ممکن نیست خدا را نشناسد، چون انسان چیزی جز فقر الالله نیست. فقیر را نمیشود بدون غنی شناخت. اگر یه وقتی ما فرض کردیم این فقر بیرون دروازه هستی انسان است، مثل اون تنابی که به میخ سخت وابسته است، این که فقر ذاتی نشود. فقر ذاتی آن است که هیچ چیزی برای او نیست الا ارتباط به غیر. نظیر معنای حرفی، معنای حرفی رو هرگز نمیشه تصور کرد مگر به وسیله طرفین. خود معنای حرفی نظر استقلالی ندارد. و میبینید در کتابهای عقلی وقتی سخن از مفهوم است، سخن از ماهیت است، خدا میشه علت. علت درخت است، علت انسان است، علت آسمان است، علت زمین است، خالق است و ماننده. ولی وقتی سخن از هستی آسمان و زمین شد، نه سخن از ماهیت اینها، سخن از شجر و مدر نیست، سخن از هستی شجر و مدر است، دیگه نمیگن خدا علت است، میگن خدا مقوم است. اگر خدا مقوم است، ممکن نیست کسی متقوم را بدون شهود مقوم بشناسد، هیچ ممکن نیست. لذا اگر کسی خود را شناخت، قبلا خدا را شناخت. این من عرف نفسه فقط عرف ربه معناش نیست که من عرف نفسه سی عرف ربه، معناش نیست که قبلا خدا رو شناخت، ظاهرش فعل ماضی که اینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه و اولا، که بعد خودش شناخت. بلکه اگه اون تکیگاه رو نبینه که قابل دیدن نیست این ربط. مثل که مربوط الیه را آدم نبینه، متعلق نبینه، معنی حرفی درک نمیشه. اگه کسی سیر رو نبینه، بصره رو نبینه، معنای من قابل فهم نیست. اگر من را مستقلا فهمید، دیگه این من حرفی نیست، این میشه اسم حرف. این که گفته میشه بعد من حرف جار است، من لهو عدت و معانین، این من الان مبتداست و اسم است برای اون منی که در سرتوم در بصره الکوفه است. اونی که در سرتوم در بصره است او حرف است، نه اینی که گفته میشه بعد من حرف جار است، من دارای معانی است، این اسم برای اون حرف است و مبتداست. مشکل ما اینه که ما این اعتبار را با تکوین مخلوط میکنیم. در جریان من و فی و الا و علا که حرفن، یعنی چون به قرارداد بشر حرفن، به قرارداد بشر بر میگردن اسم میشن، میگن ما فیه انذر است، ما بهی انذر است و ماننده. خود بشر اینا را حرف قرار داد، خود بشر میتواند اینها را با نظر استقلالی نگاه کند، بشود اسم برای حرف. همین منی که در سرتوم در بصرت ادل کوفه حرف است به ربط، در من حرف جار است، من لهو عدت و معانن اسم است و مبتدا قرار میگیرد. این دست ساخته بشر که اعتبار است، یه اعتبار دیگر میپذیرد. اما ما سوای خدا این چیزی نیست که ما بتوانیم نظر استقلالی بکنیم. این داریم دیدمون را خلاف عرضه میکنیم، وگرنه او یه حرفی نیست که با دید دیگر اسم بشود، او یه ربطی نیست که به دید دیگر نفسی یا رابطی بشود، او ربط است و برای همیشه ربط. و ما حالا نمیدونیم که کی رو داریم میبینیم و به حساب چی داریم میاریم. نمیشود گفت که ما شجر را اگه به نظر استقلالی نگاه بکنیم حکمش اینه، و اگر به نظر ربطی و وجود رابط حساب بکنیم حکمش اونه. مگه این به دست ماست، به قرارداد ماست؟ مگر این وجود مخلوقات هم نظیر من و ان و الا و علا هستند که با اعتبار عوض بشوند؟ فقیر الالله را جز ربط الالله نمیشه دی؟ نمیشه گفت اگر به اون نظر استقلالی کردیم. در حقیقت ما یه مستقل دیگری را دیدیم، خیال کردیم اون مستقل این است، چیزی دیگری را دیدیم. وگرنه ربط به ما و ربط عین گوهر ذات است، یعنی بی ذات بودن عین ذات وجود رابط است، چون وجود رابط ذات ندارد. اگه ذات داشته باشد میشه نفسی یا رابطی، اونی که ذات ندارد رابطه است. اون که قابل نیست ماهیت بگیرن. چرا میگن معنی حرفی ماهیت ندارد؟ برای اینکه ماهیت ما یقالو فی جواب ماهو، این مقول قرار میگیرد. ماهیات را هم که میگن مقولات، برای اینکه مقول در جواب ماهو است. یک کسی میتواند سوال بکند الشجر ماهو، انسان در جوابش میگوید جسم و نامن، معنای شجر، ماهیت شجر در ذهن مجیب است اولا، در ذهن سوال قرار میگیرد ثانیا، این در جواب ماهوست. اما نمیشود گفت من ماهو، چون هرگز به ذهن نمیاد به تنهایی. این من را فقط باید تو سرتوم دلبسته جستجو کرد. اون منی که میشود گفت من ماهو، اون دیگه اسم است و مبتداست، اون دیگه حرف جر نیست. این تعدد لحاظ در حروف راه دارد، اما در ذات انسان و غیر انسان ما سوای خدا که ربط محضن که نمیشه نسبت به اینا نظر استقلالی کرد. رو این جهت هم بساط فلسفه کاملا با دید دیگر عوض خواهد شد، همه مقولات بساطش برشیده میشود. برای اینکه ما این مقولات را، این ماهیات را اشیا میگیریم، اگه اشیا ربط محضن، ربط محض جز مفهوم چیزی به ما نمیداد، ماهیت نخواهد داد. قهرن در حکمت متعالیه بساط ماهیات برمیگردد به مفاهیم. در مسئله حروف آسون اینا، که خود بشر جعل کرده است، میتواند با نظر استقلالی نگاه کند، با نظر حرفی نگاه کند، مانند آن. اما تکوین که دست کسی نیست که. اگر تکوین به دست کسی نبود، هر موجودی جز ربط الالله چیز دیگر نیست. این یک. ربط را بدون مربوطون اله نمیشه فهمید. دو، پس من عرف شیئا فقط عرف الله قبله، اختصاص به نفس ندارد. هر چیزی را انسان به علم حضوری بخواهد درک کند، اول خدا را می‌بیند بعد این ربط را، چون ربط بدون شهود مستقل درک نمی‌شود. منتها نزدیکترین چیزی که انسان می‌تواند با او از راه شهود خدا را، خود را بشناسد، نفس انسانی است. تا انسان خدا را نشناسد خود را نمی‌شناسد. منتها علم به علم نداره. والحمدلله.